ساعت 1 بعد از ظهر است. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این ساعت مجله آزادی و برنامه سرود و سخن به نشر میرسد، اما قبل از آن مصطفی صدیقی در استیدیو است با خبرهای افغانستان و جهان.
سلام، این هم سرخط تازه ترین خبرها. رئیس جمهور فرانسه در افغانستان است و با سربازان خود دیدار می کند. در یک کمیته صنایع امریکا 33 میلیون دلار کمک مالی را با پاکستان قطع کرده است. و گروه اخوان المسلمین می گوید نامزدش در انتخابات ریاست جمهوری مصر پیشتاز است. این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند در یک سفر از قبل اعلام نشده امروز وارد افغانستان شد. در این سفر رئیس جمهور فرانسه را وزیر دفاع، وزیر خارجه و لایدرستیز اردوی فرانسه همراهی میکنند. انتظار می رود فرانسوا اولاند با سربازان فرانسوی دیدار کند. منابع نزدیک به رئیس جمهور فرانسه گفتند که او فقط چند ساعته را در افغانستان سپری خواهد کرد و در این فرصت برنامه خود را برای خروج پیش از وقت سربازان فرانسوی از افغانستان تشریح میکند. اکنون حدود 3350 سرباز فرانسوی در افغانستان مستقرند. فرانسوا اولاند پس از آنکه در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه رقیبش نیکولا سرکوزی را شکست داد، این اولین بار است که به افغانستان سفر میکند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از گزارش تازه سازمان عفو بین المللی پشتیبانی کرده که در آن درخواست محاکمه مجرمین جنگی شده است. رحیم الله رامی، مسئول پروژه عدالت انتقالی در دفتر صحفی کمیسیون حقوق بشر، دیروز به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان در قسمت مجازات افراد متهم به جرایم جنگی هیچ اقدامی نکرده است.
به پروسه عدالت انتقالی به طور کل حکومت هیچ توجه نکرده.
کمیسیون حقوق بشر مسئولیت هایی را که دارد انجام داده و در زمینه اسناد مستند را جمع آوری کرده است. سازمان عفو بین المللی یا امنستی انترنشنال در گزارش تازه سالانه خود اخیرا نشر کرد که و بر حکومت افغانستان انتقاد کرد که به پروسه عدالت انتقالی توجه کافی نکرده است. تازه ترین خبرهای منطقه و جهان پس از این. رادیو آزادی. یک کمیته صنایع امریکا در اعتراض به زندانی شدن یک دکتر پاکستانی که در پیدا کردن اسامه بن لادن با واشنگتن کمک کرده بود، 33 میلیون دلار از کمک‌های امریکا را با پاکستان قطع کرده است. قرار است در مقابل هر سال که دکتر شکیل افریدی در زندان سپری می‌کند، 1 میلیون دلار از این کمک‌ها قطع شود. هیلری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، در واشنگتن گفت که باور نمی‌کند که محکومیت افریدی داشته باشد. As I've said before, the United States does not. چنانچه قبلا گفتم، ایالات متحده آمریکا باور ندارد که گرفتاری دکتر شکیل افریدی اساس داشته باشد. ما هم از این که او مجرم شناخته شد و هم از این حکم سنگین علیه او ابراز تأسف میکنیم. پاکستان با رد انتقادات ایالات متحده دیروز گفت که دکتر شکیل به صورت منصفانه محاکمه شده است. ایران و 6 کشور قدرتمند جهان برای گفتگوهای بیشتر در مورد برنامه‌های هسته‌ای جنجال برانگیز ایران ماه آینده در مسکو گرد هم می‌آیند. کاترین آشتون، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پایان روز دوم مذاکرات میان تهران و 6 کشور قدرتمند جهان در بغداد گفت اختلافات قابل ملاحظه میان دو طرف وجود دارد، ولی آنها به گفتگو و مذاکرات ادامه می‌دهند. ما با تماس‌های با همتایان ایرانی خود ادامه می دهیم تا با یک ملاقات دیگر در مسکو آمادگی بگیریم. به تاریخ 7 ماه آینده به مسکو خواهیم رفت و گفتگوها به تاریخ 18 و 19 انجام خواهند شد. نمایندگان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان بعد از آن دیروز پنجشنبه برای روز دوم پیهم به گفتگو نشستند که روز چهارشنبه در روز اول مذاکراتشان به نتیجه ماند. گزارش‌ها می‌رسانند که دو طرف در مذاکرات روز چهارشنبه پیشنهادات متقابل را ارائه کردند. گروه موسوم به 5+1 از کشورهای قدرتمند جهان که عبارتند از آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین و آلمان در این گفتگوها با ایران سهیم هستند. اخوان المسلمین ادعا می کند که نامزدش در انتخابات ریاست جمهوری مصر پیشتاز شده است. این اولین انتخابات است که بیش از یک سال پس از سقوط رژیم حسنی مبارک در مصر برگزار می شود. چندین ساعت بعد از آغاز شمارش آرا، گروه اسلامگرایی اخوان المسلمین گفت که محمد مرسی از دیگر نامزدان سبقت جسته است. بعد از مرسی گفته می شود احمد شفیق آخرین صدر اعظم زمان حسنی مبارک قرار دارد. در این حال سمی انان لوی درستیز قوای مسلح مصر دیروز به خبرنگاران در شهر قاهره گفت پروسه انتخاب رئیس جمهور آینده پروسه شفاف و عاری از فشار است. این انتخاب تنها به مردم مصر تعلق دارد. این اولین بار است که مردم مصر بدون احساس هیچگونه فشار در انتخابات اشتراک می کنند. شورای نظامی مصر موافقه کرده تا قدرت را به رئیس جمهوری که به صورت منصفانه و قانونی برگزیده می شود انتقال بدهد. گروه اخوان المسلمین که قبلا در اوایل امسال بیشترین کرسی ها را در انتخابات پارلمانی حاصل کرده بود گفت که مرسی انتظار می رود با شفیق در دور دوم انتخابات رقابت کنند. در انتخابات ریاست جمهوری چهارشنبه و پنجشنبه 12 نامزد اشتراک کردند ولی هیچ یک نتوانست به پیروزی قاطع دست یابد. وزارت دفاع یمن دیروز گفت نیروهای دولتی حملات را بر پناهگاه‌های القاعده در جنوب این کشور برا انداخته و در نتیجه 35 شورشی را کشتند. این وزارت میگوید نیروهایش منطقه وادی بنا عرب واقع در نزدیکی شرک جعار را که یکی از مراکز القاعده است تحت کنترل خود درآورده. این حملات پس از آن براه می افتند که گروه القاعده مسئولیت حمله انتحاری روز دوشنبه در جریان آمادگی برای یک رسم گذشت نظامی را به عهده گرفت. در حمله انتحاری روز دوشنبه 96 تن کشته شدند. نیروهای امنیتی یمن حملات متعدد را بر شورشیان در جنوب این کشور براه انداختند. هدف از این حملات آن است تا شورشیان از مناطق رانده شوند که در هنگام قیام مردمی علیه رژیم برهبری علی عبدالله صالح در کنترل خود در آورده بودند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان. تا حالا از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
کودکانه باید آغاز کرد عشق را بی هیچ تکلیفی و بی هیچ ترسی. همیشه برای شستن دست آب هست و برای نوازش دستی. با عشق باید آغاز کرد، با عشق باید زیست، با عشق باید بزرگ شد و با عشق باید تمام کرد. بی آنکه ترس باشد عشق را باید پرورد. شاید روز در پناه آن تکیه توان زد و در سایه سار آن چشم به هم آورد. کودکانه با پیراهن گلی و دستان خاکی. همیشه برای شستن دست آب هست، برای تکیه دادن پناه و برای غنودن سایه ساره. کودکانه بگو، کودکانه بجنب، کودکانه بنشین، و آغاز کن عشق کودکانه را بی هیچ آرمان، بی هیچ دروغ. کودکانه باید آغاز کرد چیدن را، ساختن را و فرو ریختن را بی هیچ تکلفه و بی هیچ ترسه. همیشه برای شستن دست آب هست. با سلام و سلامتی، ملیه حراری مجله فرهنگی رو پیشکش میکنم با گزارش ها و موضوعاتی که در این برنامه تهیه کرده ایم. هفت شهر عشق رو نیز در همین مجموعه شنونده هستید و اما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را داریم که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
سلام به شما. انجمن زنان آسیای جنوبی مرگ حسیب شهید خبرنگار افغان را یک ضایعه بزرگ دانسته است. این انجمن با پخش خبرنامه مرگ نابهنگام این خبرنگار پیشین رادیو آزادی را به دوستان و خانواده‌اش تسلیت گفته است. حسیب شهید 29 ساله که در نتیجه یک حادثه ترافیکی در جمهوری چک زخمی شده بود، اخیراً در شفاخانه درگذشت. او 8 سال به عنوان خبرنگار رادیو آزادی در کابل کار کرده بود و حدود 2 سال پیش کارش را در رادیو مشال در شهر پراگ آغاز کرد. روحش شاد باد. نقش و مؤثریت فعالیت‌های 10 ساله رادیو آزادی در افغانستان در یک سیمینار در کابل به بررسی گرفته شد. جلال نورانی، مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، یکی از شرکت کننده های این سیمینار گفت نشرات رادیو آزادی در افغانستان در زندگی مردم این کشور تحول ایجاد کرده است.
اگر از دیگه محسنات از این رادیو فعلا صرف نظر بکنم، تنها یک چیز هم اگر یادآوری کنیم، مؤثریت این رادیو را نشان میده. ده ها هموطن ما گمشده های خوده که به 20 سال و 30 سال ازش خبر نداشتن از طریق همین رادیو پیدا کردن.
تعداد دیگری از شرکت کننده های این سیمینار پیشنهادهایی را به خاطر بهبود در برنامه های رادیو آزادی نیز مطرح کردند. احصایه های اخیر نشان می دهند که اکثریت افغان ها در افغانستان برای آگاه شدن از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به رادیو آزادی گوش می دهند. و چندین اثر تاریخی به طور تصادفی در ولایت بامیان به دست آمدند. حبیب سرابی، والی بامیان، میگوید این آثار در جریان کار بالای یک پروژه ساختمانی در این ولایت دریافت شدند. خانم سرابی گفت در میان این آثار یک بت سنگی نیز شامل است. او در مورد دیگر آثار به دست آمده چنین معلومات داد.
سنگای با ارزش 11 پارچه است که شما در اینجا میبینین. سنگ که دارای فیروزه است، لاجورد، پشتکاب حکاکی شده است، همچنان کوزه گلی خرد و کلان است، شمدانی است، گلدان دخانه‌ای، توته کوزه گلی است، 11 پارچه است، 277 سکه است و 6 حلقه کره باستانی یا تاریخی.
والی بامیان این آثار را بر ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت سپرد. این در حال است که گزارش های در مورد حفر غیر قانونی ساحات تاریخی در بامیان وجود دارند و به گفته مقام های این ولایت، این حفریات را قاچاقبران آثار باستانی انجام می دهند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
رادیو آزادی، رادیو مشال و خانواده رسانه های افغانستان اخیراً یکی از خبرنگاران شناخته شده خود را از دست داد. حسیب شهید که در نتیجه یک حادثه ترافیکی به شدت زخمی شده بود، به عمر 29 سالگی جهان فانی را ودا گفت. حسیب شهید از سال 2003 میلادی تا سال 2009 با رادیو آزادی کار کرده بود و از 2 سال به این سو یکی از خبرنگاران و گویندگان مطرح رادیو مشال به حساب می آمد. جاوید نعیمی در مورد چگونگی حادثه و زندگی حسیب شهید گزارش تهیه کرده است.
پس از 9 شب و 9 روز تلاش برای زندگی، دکتران یکی از شفاخانه های جمهوری چک دستگاه هایی را که به بدن حسیب شهید وصل بود از وجودش دور کردند. فضای شفاخانه را ماتم گرفت و گفته شد که حسیب شهید خبرنگار شناخته شده افغان دیگر در بین ما نیست. او چهارشنبه تاریخ 9 ماه می، زمانی که از خانه‌اش به سوی دفتر مرکزی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در شهر پراگ در حرکت بود، با یک موتر باربری تصادم کرد. صدمه دقیقاً در ناحیه نخای شوکی وارد شده بود و مهره‌های گردنش به شدت آسیب دیده بودند. با آنکه اعضای خانواده، دوستان و همکاران خانم شهید برای روزها در نزدیک شفاخانه نظامی شهر پراگ در انتظار خبر خوش بودند، اما به روز 16 ماه می دکتران گفتند که دیگر امید برای زندگی حسیب شهید باقی نمانده است. این خبرنگار جوان افغان در تقریباً 29 سال حیاتش، بخصوص در زمان کار با رسانه‌ها، خاطرات زیادی از خود به جا گذاشته است. محمد امین مدقق، رئیس رادیو آزادی در کابل که در حال حاضر ریاست بخش رادیو مشعل را در پراگ به عهده دارد، حسیب شهید را از تقریباً 7 سال می شناخت. به گفته آقای مدقق، مرگ حسیب نه تنها اعضای خانواده و دوستان، بلکه شنونده های آنها را هم خیلی متاثر ساخته است.
حسیب جان همیشه گزارش هایی را می گرفت که دیگرا از تکمیلش، از تولیدش عاجز بود. حسیب همیشه خوش داشت که کارهای پر چلنج بکنه. یکی از نمونه‌های یا خصلت حسیب جان این بود که دیگه آخر یک گزارش را تهیه کرد که دو 4 مادر داغ دیده جنگ افغانستان، که یک مادر عسکری امریکایی، یک مادر عسکری افغان و یک مادر یک طالب و یک مادر یک فرد ملکی که در این جنگ فرزندان خود از دست داده بودند، اونا را در یک پکیج جمع ساخت و اثرات جنگ به هموطنهای خود تشریح کرد.
فریبا ظاهر، خبرنگار رادیو بی بی سی در کابل، هم از دوستان نزدیک حسیب شهید بوده است. او میگوید خانم شهید هیچگاه از کار هراس نداشت و همیشه در تلاش بود تا بهترین خبرنگار باشد.
مرگ حسیب واقعا بسیار زیاد دردناک برای تمام کسایی است که در این ساحه کار میکنن. حسیب یک کسی بود که جایگاه خاص داشت بین خبرنگارای افغانستان. ما همیشه من حتی یک دوست از او میخوایم که برسان بگم که از لحاظ اجتماعی یک دختر بسیار زیاد توانا، بسیار زیاد با فکر و اندیشه، بسیار بلند، همیشه با کار خود میرسید.
حسیب شهید علاوه بر خبرنگاری و علاقه‌مندی زیاد به کارش، با سرودن شعر هم دسترسی داشت و گفته میشود که ظرافت در اکثریت سروده های او لمس میشد.
دلتا وسلوال نشته، چیغ نشته، غم نشته، هر خواهت جوان گورم، تیاره نشته، ماتم نشته، خوماتا، هرچه هرچشته، آنه می رای دیگی، نینه دلتا نشته، منگه می رای دیگی، تپه دلتا نشته، بابا می رای دیگی، حجره دلتا نشته.
حسیب شهید در ادبیات نوین پشتو غزلها و شعرهای آزاد سروده و به نظر شماره از آگاهان، شعرهای حسیب در سالهای اخیر خیلی تقویت شده بود. احمد شبر، گوینده رادیو آزادی که کتاب را در مورد نقد شعر معاصر نوشته، در این مورد موافق است و میگوید که حسیب هر روز برای بهبود شعرهایش تلاش میکرد.
به نظر ما شعرهای حسیب وقتی که در پراگ سروده جریان 2 سال گذشته، بسیار تفاوت فاحش در بین شعرهای قدیمی حسیب جان و شعرهای نوی موجود است. شعر را که نو سروده شعرهای آزاد است که نو سیمبولیک به خود داره و بسیار تاثیرگذار است و به نظر شخصی ما شعرهای نوی حسیب گرچه محدود است، لیکن از شعرهای خوب خانمای افغانستان به شمار میره.
بان که حسیب شهید حالا به ابدیت پیوسته، اما از خود 2 کودک به نامهای سمون و شبه و چندین شعر و اثر و هزاران خاطره به جا مانده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نمایشگاه عکس اخیراً در ولایت فرا از طرف دفتر یوناما برگزار شد. در این نمایشگاه 30 عکس و مدت یک ماه به نمایش گذاشته می شود. هدف این نمایشگاه آگاهی مردم در مورد پیشرفت‌هایی که در 10 سال گذشته شده گفته شده است. این نمایشگاه از اول تا ختم ماه جوزا برای علاقمندان برای یک ماه باز است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت داریم که با صدای فریدون پویا سخنگوی دفتر سیاسی ملل متحد در ولایت فرا آغاز می شود.
این نمایشگاه متشکل از 30 عکس ما کوشش کردیم با استفاده از 30 عکس تغییراتی که ظرف 10 سال اخیر در زندگی مردم آمده و نمایش بگذاریم برای یک ماه در همین تالار کوپراتیف ها برگزار میشه و ما توقع داریم که ظرف یک ماه آینده چند هزار نفر از این نمایشگاه دیدن.
در همین حال کسانی که به تماشای این نمایشگاه آمدند نیز خرسند بوده و آن را یک گام مثبت در عرصه آگاهی مردم میخواند. به گفته آنها این چنین نمایشگاه ها باید در آینده هم برگزار گردد.
این نمایشگاه و تاثیر دوستر از روحان مردم بسیار تاثیرگذار است و خود این عکسایی که اینجا مشاهده میشن بسیار یک تاثیر مثبت
گذار نمودن اینطور محفلا از طرف ارگانهای دولتی و موسسات برگزار میگرد بسیار تاثیرگذار برای مردم است.
این اولین نمایشگاه عکس است که در این آخر در ولایت فرا برگزار میگردد. خبرنگاران و فوتو ژورنالیستان فرایی امیدوارند که با برگزاری چنین نمایشگاه در آینده عکس های آنها نیز به نمایش گذاشته شوند.
گزارشی بود از نمایشگاه عکس در ولایت فرا که برای یک ماه ادامه پیدا میکند و اما نمایشگاه کتاب برای یک هفته اخیراً در ولایت بغلان دایر شد. این نمایشگاه را اداره فرهنگ و اطلاعات بغلان روی دست گرفته بود و برای مدت یک هفته است. تاریخ 27 ثور تا 3 جوزا ادامه یافته است. تعداد علاقمندان از این نمایشگاه دیدن کردند. گزارشی داریم از خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر احمد غزالی که با صدای یکی از دیدار کنندگان نمایشگاه کتاب آغاز می شود.
اسم من نبی سلطانی است. من این نمایشگاه کتاب واقعا یک اقدام بی‌سابقه و یک اقدام بسیار بجا در ولایت بغلان است. قسمی که دیدیم در نخستین ساعت روز نمایشگاه واقعا مو بیروبار و مو بازار گرم خودش داشت. دیگه به هر حال کار بسیار نیک است، اقدام بسیار نیک است. از قسمی که شما میبینین از چندین انتشارات داخلی کشور همچون انتشارات خارجی کتاب های بسیار ارزش و ارزشمند از تمام مضامین و تمام ژانرها اینجا عرضه شده.
در این نمایشگاه که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان دایر شده، کم و بیش 15,000 جلد کتاب از نویسنده ها، مطابع و حتی کشورهای مختلف به نمایش و فروش گذاشته شده است. شکریه اسیر، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان، در مورد هدف و اهمیت این نمایشگاه به رادیوی آزادی گفت: میخواهد با این حرکت خود فرهنگ کمرنگ شده یک کتابخانه در میان مردم را دوباره رونق بدهد.
ترویج فرهنگ مطالعه، توجه به کتاب و دقت روی ای که کدام روش ها و میکانیزم های ساخته شود تا ای که فرهنگ مطالعه رواج پیدا کنه. بیش از 15,000 کتاب مختلف از کتابخانه سرور سعادت که نمایشگاه کتاب های افغانستان در ایران به نمایش گذاشته بودند و خوشبختان افغانستان مقام اول گرفت، همچنان یک بخشی از نمایشگاه کتاب های خود نویسنده و شاعرای ولایت بغلان است که بسیار خوب فروش شد.
و آیا اینکه راه اندازی چنین برنامه های موجب میل دوباره مردم به کتاب و کتابخوانی که جنگ های 30 ساله گذشته آن را کمرنگ کرده است می شود یا نه معلوم نیست، ولی باورها بر این است که اگر مردم به کتاب مورد علاقهشان دسترسی آسان و ارزان پیدا کنند، حتما کتابخانه جایگاهی از دست رفته خود را دوباره پیدا می کند. محمد اسلمبای، مرد 60 ساله از ولایت بغلان که یکی از کتابخوانان زمانه اش بود و هنوز عاشق کتابخانه است، میگوید 30-40 سال پیش کتابخانه جزی از برنامه های زندگی مردم بود که همه در اوقات فراغت، یعنی شبها در مساجد، مهمانخانه ها یا جای دیگری به آن مبادرت میورزیدند. یعنی یک کتاب مانند مثنوی، شاهنامه، یوسف زلیخا، غزاوات، حافظ، بیدل، ورقه و گلشاه، لیلی و مجنون و امثال اینها را میخواند و دیگران به آن گوش میدادند. او که خود عاشق کتاب یوسف زلیخا است، باید آوری از آن روزها چند بیت از این کتاب را به همان ادا و صدای قدیمی خودش چنین به خوانش گرفت.
سر نامه به نام زل جلال دی کدو پوشیده نبود هیچ حالی.
این مرد سال خورده کتابخان که به یاد آن روزها اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت جنگ همه چیز را ویران کرد و فرهنگ کتابخانی هم زمانی رو به زوال گذاشت که مردم اسیر غمهای خودشان شدند و مجالی برای شب نشینی و خواندن و شنیدن قصه و افسانه را نیافتند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
وطنم مالک صد شان نبودی بودی، صاحب شوکت و سامان نبودی بودی، صاحب عظمت و باستان نبودی بودی، در هنر شوره یاران نبودی بودی. از چی یک بار چنین خوار شدی؟ از چی در غصه گرفتار شدی؟ از چی آواره کفار شدی؟ از چی بازیچه یغیار شدی؟ مالک نقره و طلا تو نیستی هستی، صاحب آهن و مس زیبا تو نیستی هستی، نفت و لاجوهر را تو دارا نیستی هستی، بر سر این همه گنج تو نیستی هستی. ام وطن تا که به هم یار نیم، صاحب این همه معدن سرشار نیم، فارغ از وسوسه و ایله اغیار نیم، ز لذت همدلی برخوردار نیم، ام چه وجدان همگی همدل و همدست شوین، صاحب جمله این نعمت و این است شیم.
شعری بود با صدای معراج الدین وجدان، یکی از شاعران پیشکسوت افغانستان. الحاج استاد معراج الدین وجدان متولد سال 1310 خورشیدی در گذر میرولی شهر مزار شریف ولایت بلخ است. تحصیلات خصوصی خود را نزد پدر و تحصیلات عالی را در لیسه باختر مزار شریف به پایان رساند و بعداً شامل فاکولته ادبیات در ولایت کابل شد. استاد معراج الدین وجدان مدت 42 سال به حیث مامور دولت و معلم در بخش‌های مختلف تا سال 1383 خورشیدی ایفای وظیفه کرده است. استاد معراج الدین وجدان در سال 1332 با تخلص وجدان در روزنامه‌های بیدار، هیواد، انیس، مجله بلخ و دیگر نشریه‌های کشور همکاری قلمی داشته. همچنان به دفتر قانون اساسی سال 1366 پیشنهاد 7 ماده‌ای را مطرح کرده بود که در روزنامه‌های انیس و هیواد بازتاب یافته بود. معراج الدین وجدان در سال 1382 به حیث عضو ولسی جرگه فعالیت کرده است و هم چندین سال به حیث عضو شورای محاسن سپیدان و خبرگان ولایت بلخ از سوی مردم انتخاب و در امور اجتماعی مردم خدمت کرده است. معراج الدین وجدان 81 سال عمر دارد و اینک عضو انجمن شعرا و نویسندگان بلخ می باشد. کتاب های تاریخ معاصر افغانستان، تاریخ بلخ، نجات آریایی ها و از مجموعه شعرهایش به نام صدای وجدان به چاپ رسیده است. وزارت معارف و مقامات زیرسلا مکتب در کارته آریانای شهر مزار شریف را به نام لیسه استاد وجدان افتتاح کردند که تعداد زیاده از شاگردان در آن درس می خوانند.
نمی دانم چی آمد در وطن، بین ما گردید جنگ تن بتن، یک دیگر کشتیم از روی نفاق، مرده ها دفن شد عرص و بیکفن، جنگ ما از آرزوی قدرت است، این مصیبت دور باد از تو و من، مردمان خواهند صلح و آشتی، گشته ایم با هم دیگر مشت و یخن، دیگران تسخیر کردن مهتاب، ما فرو در عقده های خیشتن، خواهش وجدان نباشد جنگ و کین، آرزو دارد چمن ام هر وطن.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق.